بتونید در این باره روایت در این باره بخونید ببینید چه آیا میشه که انسان مثلا نمازش قضا بشه. حالا یه وقت ممکنه تو کل عمرش یک بار این اتفاق بیفته، ندارم یک تکرار شد معلومه که اهمیت نمیده. حالا این دوست عزیز شنوانم ازشون میپرسم، اگر به شما بگن که اگر صبح بری مسجد نماز صبحتون رو هر بار که میری مسجد نماز صبح رو با جماعت میخونی، اونجا وقتی نماز که تمام شد 5 تا 3 کیلو رو شما میدن، آیا باز هم نماز قضا میشه؟
خیر،
حتما نماز میخونی. حتی اگه شروع شب تا صبح هم نخوابی وقت نماز صبح میری. چرا؟ چون این 5 تا 3 کیلو رو ارزشش رو میدونید، اما ارزش نماز رو ما غالبا نمیدونیم. این نماز که به وقت خونده بشه، به جماعت خونده بشه، چقدر میارزه؟ بندازه 5 تا 3 کیلو، بندازه همه طلاهای دنیا، بندازه همه دنیا و اون چه در دنیاست. نخیر، بازم بالاتر، بازم بیشتر. ما این 5 تا 3 کیلو رو میفهمیم، اون از کنم اثر و آثار و اون برکات نماز رو نمیفهمیم. کار به اینم نیست، تو زندگی ما فراوان هست. اینو شاید من خاطره بار عرض کرده باشم، اون قدیم به کارمندا برای عیدیشون سکه میدادن. یه خانم اومد تو اتاق بنده گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من سکه عیدیمو گرفته بودم، بچه گریه کرد، گفت بده من. من گفتم حالا دست بچه هست، بدنش میشه. بچه گرفته رفته، حالا اومده میبینم یه بستنی دستشه، میگه سکه رو دادم بستنی گرفتم. من اونجا گفتم خب این بچه اگه ازش بپرسیم چرا این کارو کردی، میگه سر بستنی فروش کلا گذاشتم، یه چیزی بیخود بهش دادم، یه بستنی شیرین خوشمزه ازش
گرفتم.
ما خودمون صبح تا شب بارها و بارها بدتر از این معامله رو انجام میدیم، نه اینکه سکه بدیم بستنی بگیریم. صدها سکه میدیم، زهر حلاحل میگیریم، عرض کنم که هنزل میگیریم، ولی ککمونم نمیگزه. چرا؟ چون نمیفهمیم چی دادیم چی. اون خانم میدونست که این سکه هزاران بستنی هم بیشتر میشه و بچه سرش کلا رفته. ما صبح تا شب از این معامله ها فراوان انجام میدیم، از جمله همین نماز. انسان چی از دست میده چی به دست میاره. بگیم که نمازی که شما مثلا نمازتون قضا شد، یه لذت مثلا فرض بفرمایید که خواب سحرگاهی رو مثلا فرض کن به دست آوردید، یک کامی با این بستنی شیرین کردید، اما چی از دست دادید؟ چون اینها رو متوجه نیستیم، خیلی راحت میم نمازم قضا میشه، سر وقت نمیخونم، حالا شد یه صد دیگه، نشد یه صد دیگه. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. چه کار کنید که از این عذاب روحی نجات پیدا بکنید؟ یک، در رابطه با نماز، اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت نماز اول وقت. خلاصه راجع به نماز بیشتر مطالعه کنید، آیات و روایات و کتاب‌هاش، ما آداب و صلات امام رحمت الله علیه رو حتما بخونید.
بله.
سر و صلاتش هم ظاهرا به فارسی ترجمه شده باشه.
بله.
آداب و صلات مرحوم جواد آقای تبریزی رو بخونید. کتاب‌هایی که راجع به نماز هست، شما به کتاب‌های روایی مثلا فرض کنید میزان الحکمه، اون باب و صلاتش و اون بخش صلاتش که به فارسی هم ترجمه شده، اونها رو بگیرید و مرتب بخونید. هر از گاهی جلو چشمتون باشه اونها رو بخونید تا انگیزه شما و توجه شما و همت شما نسبت به نماز چند برابر بشه. اون وقتی که به هیچ وجه نماز شما قضا نمیشه و به نماز اهمیت میدید، نماز براتون اولویت پیدا میکنه، اون وقت روحیه معنوی هم پیدا میکنید. اگر شما به نماز اهمیت دادید، خدا هم قلب شما رو به خودش متوجه میکنه.
بله، بنابراین از عذاب روحی کیشو میفهمد این شکل میشه نجات پیدا کرد. استاد، اون نکته که فرمودید که گاهی اوقات این وسوسه شیطان هستش که میگه چون دلچسب نیست بازی کنار بذارید. بله، جای دقت داره و کاملا درست هستش. و اینکه برخی از بزرگان جان استاد تاکید میفرمودن که شما همین نماز رو، ولو اینکه حالا اونقدر هم حضور قلب ندارید، اول وقت بخونید، خودش انسان رو میرسونه به مراحل بالاتر.
همینطوره، عرض کردم که اگه واقعا انسان نماز رو بهش اهمیت داد،
بله،
این خود اهمیت به نماز آثار و برکاتی داره که گفتنی نیست.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما از جواب تفصیلی که به این پیامک شنونده عزیز دادید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025.
و شماره پیامک 3553 از همین طریق شنونده محترمی با شماره 0938 6039 گفتن دخترم نماز نمیخونه ولی روزه میگیره، میگه نمیخونم و به شما ربطی نداره، قبرم جداست، میخوام برم جهنم و این ربطی به شما نداره، چه کنم؟
خب کارگار شما نیست، شما درست برخورد نکردید با ایشون. شما مثلا فرض کن سرزنشش کردید، امر و نهیش کردید، اونم برای خودش شخصیتی داره و اگر شما باش با منطق برخورد میکردید، دخترم خب شما که روزه رو میگیرید، فکر میکنید نماز نمیخونی، حکمش چیه؟ بیا با هم صحبت کنیم، بیا شما برای ما توضیح بده. اگر شما ثابت کردی که مشکلی نیست، من هم از شما نماز نمیخونم، بیا شما این آیات قرآن رو برای من بخون توضیح بده. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. چی داره میگه قرآن؟ کلام خداست دیگه، میگه که از مجرمین میپرسن چه چیز شما رو به سقر کشون، حالا سقر کجاست که از وحشتناکترین جاهای جهنم، میگن که ما نماز نمیخوندیم. روایات رو بخونه براتون، با هم صحبت کنید. الان اون جبهه گرفته، چرا؟ چون شما خوب برخورد نکردی. اون حالا تقابل پیدا کرده که میگه که من میخوام برم جهنم. هیچ انسان عاقلی نمیگه میخوام برم جهنم، یا داره لج میکنه، لجبازی میکنه، یا نمیفهمه چی داره میگه. چرا لجبازی میکنه؟ چون برخورد باش مناسب نبوده. چیکار باید کرد؟ باید برخورد مناسب باش. اگه خودتون نمیتونید این کارو بکنید، امکان نداره از دیگران کمک بگیرید. بهش بگید خیلی خوب، شما با فلان کارشناس تلفنی صحبت کن، یا این گروه ها و کانال هایی که الان هست این فضای مجازی، خب شما با این کانال تماس بگیر، یا بریم مثلا فرض کن پیش یک عالمی، پیش کارشناسی باش صحبت کنیم، ببین اگر واقعا حق با شما بود، ما حرفی نداریم، ما هم مثل شما دیگه نماز نمیخونیم، خودمون رو به زحمت نمیندازیم. باید با برخورد منطقی و با استدلال و با از کنم که مهربانی و صمیمیت برخورد کرد. همینقدر که روزه میگیره، معلومه که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، احکام رو قبول داره. چرا نماز نمیخونه؟ باید بررسی بشه، ریشیابی بشه، ببینید که علت نماز نخوندنش چیه. منتها این از عهده افراد عادی غالبا ساخته نیست که بتونن بفهمن که علت نماز نخوندن چیه و چیکار کنن که این معلول برطرف بشه. اون باید حتما کارشناسی باشه که وارد باشه. پس شما تا اینجا برید، اگر دیدید نه، شما وظیفتون انجام دادید، نهی از منکر کردید، امر معروف کردید، دیگه زیر بار نمیره، ولش کنید، دیگه شما کارتون تمامه و تکلیف دیگه‌ای ندارید.
بله، بسیار خوب، متشکریم از راهنمایی شما جناب استاد. ما در رادیو معارف علاوه بر پرسمان اعتقادی، برنامه‌های دیگه هم داریم. پرسمان‌ها هستن، مثلا برنامه پرسمان تربیتی، بالاخره سوال ممکن استش از جنبه‌های مختلفی بشه یک سوال پاسخ داد. این سوال در پرسمان تربیتی هم میتونه مطرح بشه و کارشناس محترم اونجا هم راهنمایی بفرمایند. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است که شما عزیزان میتونید با جستجوی کلمه رادیو معارف در پیام رسانه‌ها و برنامه‌های کاربردی پیدا کنید و عضو بشید و برنامه پرسمان اعتقادی را دنبال بفرمایید.
پرسمان 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025.
این که شیطان انسان رو وسوسه میکنه، ما که به صورت مادی یا فیزیکی صداش رو نمیشنویم، یا مثلا تو فرکانس پایین و بالا نیستش که بگیم با این گوش نتونستیم بشنویم، اون صداش که ما وسوسه میشیم به چه صورته؟ یعنی با گوش دل میشنویم، گوش دلمون فعال واسه شیطان، این به چه صورت ما رو وسوسه میکنه؟ این توضیح بدم ممنون میشم. تشکر از برنامه خوبه.
متشکرم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی، از اینکه تماس گرفتید، سوالتون رو مطرح فرمودید. جناب استاد، این وسوسه شیطان را براشون سوال هستش، به چه شکلی شیطان ما رو وسوسه میکنه؟ حالا این کلمه به چه معناست؟ بفهم.
از جنس فیزیک نیست که فرکانس خاصی داشته باشه و بشه ارزیابی بکنیم بگیم که خب این از این طریق حالا منتقل شد به گوش ما و درک ما و اینها، از این جنس نیست. قرآن از این وسوسه شیطان، القاءات شیطان، با کلمه وحی تعبیر میکنه. وحی به معنای القاء پیام سری و صریح است، یعنی اگه پیام به صورت پنهانی و بدون زمان منتقل بشه، این القا میگن وحی، که ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم، وحی میکنن.
بله.
بنابراین از این جنسه، چنان که نحوه مثلا فرض کن که القاء پیام به مادر حضرت موسی رو هم قرآن وحی میفرماید، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم تا آخر آیه. یا نسبت مثلا فرض کن به زمین،
بله،
القاء پیام به زمین که حالا تکفینی هست، هدایت تکفینی هست، فرماید که یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها.
بله.
چون خدا بهش وحی کرده اون هم خبر میده. پس جنس القاء پیام شیطان از جنس وحیه، تا نه اون وحی رسالی.
بله.
اون حسابش جداست. اما این که خب چطور اون گیرندهی که وحی شیطان رو میگیره در وجود انسان چیه؟ پاسخ اینه که نفس اماره ستون پنجم شیطانه، اون تو وجود ما هست.
بله.
اون القاعات شیطان رو نفس اماره ما میگیره، این میشه وسوسه، کامل میشه. گیرنده تو نفس ما هست، فرستنده شیطانه، اون امواج پنهانی رو که اسمش وحیه، اون امواج پنهانی رو میفرسته، گیرنده که نفس ما باشه اینها دریافت میکنه و خیال میکنه که این حرف این خوبه، چون منطبق بر نفس اماره دیگه، منطبق با مشتهیات نفسانی انسان هست، اونها رو دریافت میکنه، بر اون اساس هم عمل میکنه. مثلا فرض کنید که انسان میل جنسی داره، شیطان اون پیام هایی که تحریک این میل باشه رو میفرسته، نفس اماره میگیره، نتیجهش نگاه به نامحرم میشه، نتیجهش نگاه مثلا فیلم های مبتذل میشه، مستهجن میشه. اینجوریست، این دوتا با هم همکارن، یعنی نفس اماره ما ستون پنجم شیطانه. به این ترتیب شیطان القاعاتش رو انجام میده. و این که گفت که لیوحون الی اولیائهم، ممکنه بگید خب ما که ولی شیطان که نیستیم، پاسخ که شما نیستید، ولی نفس اماره چی؟
هست.
او میتونه القاعات شیطان رو دریافت کنه و دریافت میکنه. این میشه وسوسه شیطان.
اصلا برای اینکه این سلسله رو قطع کنیم، اینه که پس نفس اماره ما وقتی گرفت، از اونجا به بعد ما میتونیم گوش ندیم، درسته؟
گوش ندیم، یا اینکه ما به جایی که از کنم که نفس اماره حاکم باشه، عقل رو حاکم کنیم، یا شرع رو حاکم کنیم، یا فطرت رو حاکم کنیم. چون بین این دوتا یک کشمکشی هست، بین عقل و هوای نفس یک کشمکشی هست. اگر ما طرف هوای نفس رو گرفتیم، خب عقل یواش یواش ضعیف و ضعیفتر میشه، تا جایی که دیگه عقل هم میشه خدمتگزار نفس اماره. شیطان و نفس اماره دست به دست هم عقل رو به اسارت میگیرن، و این دوتا، و عقلم که خب میدونه چقدر قدرت داره.
بله.
خیلی از کارا بکنه. الان چه که در غزه اتفاق افتاد، این عقل بود، منتها عقلی که اسیر هوای نفس بود. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقل هایی که اسیر شدن توسط هوای نفس و اسیر هوای نفسن. اما اگر عقل ما تقویت کردیم و عقل در مقابل هوای نفس استاد، دیگه القاعات شیطان خونسا میشه، دیگه خواسته نفس اماره کنترل میشه، بلکه سرکوب میشه، و انسان اون خود حقیقیش که خود فطریش باشه، خود الهیش باشه، اون خود ملکوتی و اون نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه، اونها رشد میکنن میان بالا، و نفس اماره به کنترل در میاد، بلکه کاملا اسیر میشه. بله. اسیر خود حقیقی انسان.
بله. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید، با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پی شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هست. ممنون و متشکریم از تک تک شما بزرگواران از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردم
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید.
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است.
نماینده ملت است.
اظهاره و خلاصه ملتی شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، همراهان خوب رادیو معارف، سلام بر شما. خیلی خوش اومدید به برنامه خانه ملت، برنامه‌ای که فکر می‌کنم به غیر از این نوبتی که الان میشنوید و بازپخشش هم فردا خواهید شنید، یه دونه دیگه ما به صورت ضبط شده پنج شنبه تقدیم شما خواهیم کرد و دیگه میریم برای اینکه انشالله روز جمعه به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف مثل همه رسانه‌ها خدمت شما باشیم درباره اصل خود حضور در انتخابات و بیایم پای کار انشالله. این فرصتی که خانه ملت ایجاد کرده برای اینه که هنوز اگر کسی سوالی داره، مطلبی داره، بپرسه. و بعضی وقتا سوالای من و شما مشترکه، بعضی وقتا ممکنه سوال من باشه، شما با من موافق نباشید اساسا و بگید چرا این سوالو پرسیدی، چرا موجی داره شبهه ایجاد میکنه در دل مردم. خب به هر حال سوال دیگه، سوال دارم، باید بپرسم و وظیفه فرهیختگان و اندیشمندان و صاحبان نظر مثل حجت الاسلام المسلمین باقرزاده عزیز، کارشناس محترم برنامه، اینه که اینجا جواب بدن برای ماها و برای امثال من. بنابراین من رضا ملایی دعوت میکنم از شما که برنامه امروز رو هم همراهی بفرمایید. حاجی باقرزاده رو هم خدمتشون هستیم و الان بیشتر معرفی خواهم کرد.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، محقق، پژوهشگر، صاحب کرسی تدریس در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی و دکترای علوم سیاسی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلامم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه داشته باشیم به جهت تحمل و سعی صدری که در استماع این صحبت ها دارن ازشون تشکر بکنیم و امیدواریم که انشالله آنچه میگوییم و آنچه میشنویم مرضی حضرت حق قرار بگیرد انشالله.
استاد محمدی، جای محمدی شاهرودی، خب ایشون تخصصی دارن در حوزه مباحث اعتقادی. اول برنامه‌هایی که توی رادیو معارف خدمتشون رسیدیم همیشه همین دعا رو می‌کردن که خدایا گفته‌ها و شنیده‌های ما رو جز بهترین اعمال ما قرار بده و ما نگاهمون به این برنامه هم حقیقتاً همینه. آقای باقرزاد، برنامه گذشتمون که بازپخشش هم همین امروز شاید شنیده باشن شنونده‌ها، در مورد حق و تکلیف بحث به نوعی دوباره پیش رفت. رسیدیم به یه جایی، شما فرمودید حقیه که من میتونم ازش استفاده کنم و البته تکلیف شرعی هم هست. من خیلی ساده چیزی که تو ذهنم هست رو مطرح میکنم و اون این که آقا مگه نمیگید حق انتخابات، حضور در انتخابات، رأی دادن، شما فهمید حق دیگه. آقا این یک حق شخصیه، درسته؟ یک مسئله سیاسیه. من از حق شخصی و سیاسی خودم نخوام استفاده کنم، چه کسی رو باید ببینم؟ و نکته بعد این که این یک مسئله شخصی و سیاسیه. چرا شما تهش رو پیوند میزنید به خدا و پیغمبر و دین و آقا اگه امام زمان رو دوست داری بیا پای صندوق رأی بده؟ من باور کنید من مخلص امام زمان سلام الله علیه هستم اگه قبول کنه ایشون لایق بدونه، ولی آقا نمیخوام پای صندوق. این ربطی به دین من نداره، من دیندارم، من مؤمنم، فقط رأی نمیدم.
بله.
میشه اینو حلش کنیم یه جوری با هم؟
بله.
آره ممنون میشم.
ما در خدمت شما هستیم. حضورتون عرض شد ما در برنامه گذشته اشاره کردیم به این که این هم حق هم تکلیف. حالا میخواهید ببینید که این تکلیف رو چرا میکنید
دینی
شرعی در دین.
آقا به شما بگو یک تکلیف اجتماعیه،
سیاسیه،
شما سیاسیه بره. مثلا چون تو ایران زندگی میکنی دست در نکنه، بیا تکلیفتو به مملکتت ادا کن. منم میگم چش، اصلا من میام، من میام رأیم میدم، مشکلی ندارم با این، ولی اینکه چرا به دین گره میزنید اینو؟
خب ببینید، ما تلقی ما از دین گاهی هنوز تو حال و هوای قبل از انقلاب، اون موقعی که ما یک دینی داشتیم که یه امر کاملا فردی بود و در عرصه حکومت یه شاهنشاه آریامهری و یه سلطنتی برای ما حکومت میکرد و آمریکایی‌ها توی مملکت رژه میرفتن و تعیین سرنوشت برای ما میکردن و ما اصلا چیزی به نام انتخابات نداشتیم و حتی شاه ما در برابر اونها ذلیل بود و بعد، ولی ما متدین بودیم.
بله،
یعنی متدین داشتیم، یعنی ما دین داشتیم، دینی که با آمریکا کنار میاد، با اسلام آمریکایی که حضرت امام میگن همین دیگه. خوب. اسلام آمریکایی یعنی چی؟ یعنی اسلامی که تو نماز تو بخون، مسجد تو برو، حجابت هم داشته باش، اما کاری نداشته باش رئیس کشور کیه،
یا مثلا همسایت حجاب داره نداره، مشروب بخوره نمیخوره، فاسد
بهونه کار نداره. اصلا تو کشور عرق فروشی ها تعدادش از کتاب فروشی ها زیادتر باشه، به تو چه ربطی داره؟
مثلا محله داشته باشی مثلا به اسم مثلا لاله.
بله بله، به تو چه ربطی داره؟ تو سرت به کار خودت باشه. دین خوب. این دین داری هم خیلی راحته، هم بی دلیله، یعنی خود ساخته است. دینی که ما خودمون ساختیم
مبنا نداره،
مبنا نداره. دینی که امام میشناسه، مرجع تقلید ما میشناسه، یا دینی که نتونه شاهو از مملکت بیرون کنه دین نیست. دینی که نتونه حق تعیین سرنوشت ملت رو به رسمیت بشناسه دین نیست. این چه دینیه؟ دینی که نتونه سعادت اجتماعی برای جامعه فراهم بکنه دین نیست. دینی که به شما القا بکنه که شما نماز تو بخون، کاری نداشته باش انگلیس تو دنیا چی کار میکنه، نماز تو بخون. میگن یه وقتی سفیر انگلیس در عراق داشته میرفته در اون سالهایی که سلطه داشتن توی عراق، بعد یه دفعه صدای اذان بلند میشه، بعد از این که همراهش بوده میگه این صدای چیه؟ میگه این صدای اذان. خب چه صدایی؟ یعنی چی؟ گفت یعنی این که مردم الان باید همه برن مسجد نماز بخونه. میگه الان برای دولت فخیم انگلستان این ضرری که نخواهد داشت، یعنی خطری که نداره. میگه نه نماز میخوان بخونم. میگه خب پس انقدر بخونن تا خسته شن، ولش مهم نیست، بذار ادامه بده. وقتی خطر برای دولت فخیم انگلستان نداشته باشه، شما این دینو داشته باش. این دینو هم دشمن قبول داره، هم افراد تنبل قبول دارن و تعریف میکنن این دین رو. دین در برداشت اصیل عبارت هست از اون مجموعه ای از باورها و ارزشها و رفتارهایی که تنظیم کننده ی روابط انسان هم با خدا، هم با دیگران، هم با خود و هم با جهان هستیه.
خب
یعنی همه این روابط رو تنظیم میکنه. رابطه من با خودم، با روانم، رابطه من با دیگران، رابطه من با خدا، رابطه من با محیط و هستی و محیط زیست و جهان و خلقت. درست شد؟
بله.
دین تو همه این عرصه ها حرف داره و اینم چیزی نیست که ما به دین تحمیل کرده باشیم. خب شما قرآن رو برده بخون ببین، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه رو میتونه قرآن جدا کنی. کاری که اسرائیلی‌ها میکنن دیگه، قرآن رو برمی‌دارن که آیات جهادش رو حذف میکنن، میگن این قرآن رو به بچه‌هاتون تو مدرسه یاد بدید. ما که نمیتونیم احکام اجتماعی اسلام رو از اسلام حذف بکنیم، که این احکام اجتماعی تو اسلام هست، ارتباط انسان با طبیعت هست. ما حتی در خصوص رابطه ما با فضا، با ماوراء جو، با زیربستر دریاها، حقوق دریاها، حقوق محیط زیست، اسلام حرف داره.
بله.
و خدا حرف داره که ما نوع ارتباطمون با اینا باید چگونه باشه. بنابراین برمیگرده این نوع تلقی و این نوع باور به این که ما تعریف درستی از دین نداریم. ما تعریف دین رو باید از خود دین بگیریم.
خب.
از بیرون نمیتونیم تعریفی رو درست بکنیم و تحمیل بکنیم به دین.
درسته.
دین پس این ارتباطات چهارگانه رو داره توش، و یکی همی که اساساً دین دنیا و آخرت رو از هم جدا نمیکنه، که هر عملی که در این جنبه شما انجام میدهی، من یعمل مثقال ذره خیرا یره
و من یعمل مثقال ذره
شرا یره، هر عملی که انسان تو این دنیا داره انجام میده یا مصداق خیر یا مصداق شر. و این مصداقیت خیر و شر رو هم خود قرآن تعریف کرده که چه عملی، یه عمل سیاسی مصداق خیانته، یه عمل سیاسی مصداق جهاده، یه عمل سیاسی مصداق انتخابات، یه عمل مصداق سیاسی مصداق تحریم انتخاباته. تمام اینها رو روز قیامت باید جواب بدیم. بنابراین این که میگن که چرا باید شما انتخابات رو دینی کنی، دست ما نیست. خدای متعال در قرآن میفهمد ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، حق ندارن مردم از رسول خدا تخلف بکنن. حالا شما این، ما اگه در زمان پیغمبر بودیم حتما میگفتیم که قرآن چرا میاد تو مسائل سیاسی مداخلت میکنه، پیغمبر حاکم ماست، ما هم مردمی، ما میخوایم یه جایی تخلف بکنیم به عنوان اعتراض مدنی.
درست.
قرآن میفرماید ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی حق ندارن خواست خودشون رو بر پیغمبر تحمیل بکنن. ذالکه بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. هر عملی که دشمن رو خشمگین بکنه عمل صالحه. این فرهنگ اسلامی
خیلی.
یعنی یه معیاره. مسئلتون آیا شو حضور ما در انتخابات دشمن رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه؟
ناراحت.
حضور ما ناراحت میکنه،
ناراحت میکنه.
و اگر حضور پیدا نکنیم چی؟
خوشحال میشه.
خدای متعال میفرمایند که هر ناراحتی که شما برای دشمنتون، دشمن خدا و پیغمبر و دشمن خودتون فراهم میکنید، خدای متعال در روز قیامت به خاطر این یه عمل صالح به شما میده. این نیست که فقط تسبیح بگیریم صلوات بفرستیم خدا به ما عمل صالح برای اون حساب بکنه. خود حضور در انتخابات، خود ترغیب به دیگران به حضور در انتخابات، خودش عمل صالحه در فرهنگ قرآنی. این دست ما نیست، فرهنگ قرآن بیشتر باید بخونیم.
بسیار خوب، خیلی خوب، یه فرمایش کردید که دیگه خدشم نمیشه کرد و باید در لاجرم سمعن و طاعتا در برابر کلام خدا، در برابر فرمایش رسول خدا و اینا. آقای باقرزاده بریم برگردیم.
بفهم.
اتاق فرمان دوستان خوبم و مجددا میام خدمت شما شنونده های گرامی. برنامه خانه ملت رو میشنوید، اگه تازه اومدید این برنامه برای انتخابات هست و یه پخش دوباره هم فردا داره که اگه با پخش رادیو معارف با همکارای خوبم در پخش همراه باشید، گوینده محترم احتمالا اعلام بکنن براتون که بتونید دوباره گوش کنید. با ما باشید.
من یک قطره ام با هم وطن ما می شوم، در بین دریای وطن من نیز دریا می شوم، با رأی خود با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود با عزم خود.
توصیه شما به افرادی که برای انتخابات دچار تردید هستن چی؟
این یه وظیفه ملیه به نظر من. ما هر چقدرم که اختلافات داخلی داشته باشیم بازم باید این وظیفه رو انجام بدیم تا بالاخره یه تحولی ایجاد بشه. یعنی نمیشه هیچ کاری نکرد و انتظار تحول داشت.
بخیر، اگه میخوام وضعیت بهتر شود شرکت کنن، یعنی نیست که مثلا بگن چون شرکت نکنیم بدتر از اینی که هست خواهد شد. به نظر من
همه ما با هم دیگه سواره یک کشتی هستیم، اگر که یکی نیاد همراهی بکنه کشتی به اون سرانجامی که باید برسه نمیرسه. برای همین ما اگر که تک تکمون با هم دیگه دست به دست هم بدیم میتونیم اون کشتی رو نجات بدیم. برای همین در قبال این رأی ما مسئول هستیم.
شرکت نکنن همون خودش هم یه جور رأی دادن برای اون کسایی که این همه تبلیغات میکنن که رأی ندیم. وقتی رأی ندن خودش همون رأی دادن بون کساییه که به حساب میگن رأی ندیم.
توصیه‌م اینه که برن به کسایی که 4 سال قبل رأی دادن برن ببینن که آیا کاری انجام دادن یا نه، و وقتی که برن ببینن یک سری قوانین تصویب شده تو این 4 سال که سالهای قبل تصویب نشده، و اینم برگرفته از اون بوده که یک سری آدمای درست اومده بودن روی کار و با تحقیق میتونن بفهمن که تأثیر داره رأیش.
وقتی رهبری اعلام میکنن که همه باید رأی بدن برای ملت،